شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای دکتر نعمت احمدی در تهران هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
همیانان عزیز، آقای دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری، استاد دانشگاه، روزنامه نگار، عضو انجمن صنفی مطبوعات، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، انجمن دفاع از زندانیان و فعالیت های دیگه هستن، ولی از همه مهمتر به فرموده خودشون یک ایرانی هستن که دلشون برای هممیهنانشون و رنج ها و آلامشون میتپه بود، در اون جهت سعی میکنن که قلم هایی بردارن. آیتون خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردین. میخواستم خواهش کنم که با توجه به این به اصطلاح بحران هسته‌ای که ایران امروز در اون گرفتار شده و موضوع بحث است بین برخی از هممیهنان ما و نه در سطح ملی، میخواستم خواهش کنم که نظرتون رو در رابطه با این مسئله بحران هسته‌ای، قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی و مصائبی که همراه با اون برای ما وجود داره توضیح بفرمایید.
متشکرم از اینکه این وقت رو به من دادید. ببینید، مسئله انرژی هسته‌ای از بمب هسته‌ای و بمب اتمی جداست. این رو در ایران یا در نگرش هایی به این نوع عمل کرد خلق کردن. قبل از انقلاب ما در سال 1975 یا 4 بود و قبل از اون هم که خب مسئله آژانسی رو مطرح بود، ما جز نخستین کشورهایی بودیم که به پادما، به سازمان انرژی اتمی پیوستیم. در طول مدت چه از نظر پادمان چه از نظر اون پروتکل الحاقی NPT، ایران در دوره رژیم سابق جز نخستین کشورهایی بود که به این معاهدات بین المللی پیوست و حسب ماده 9 قانون مدنی ایران که مصوب سال 1307 هجری قمری است و همکنون هم حاکم است بر قوانین ایران، معاهدات بین المللی که از مجرای و بستر قانونی بین دولت ایران و سایر دول تصویب میشه و امضا میشه در حکم قوانین داخلی است. یعنی پیوستن بین معاهدات در سطح بین المللی چند نوع تصویب قانون و قوانینی در داخل کشوره. قبل از انقلاب هم مطلب خاصی نداشتیم. میدونید که سازمان انرژی اتمی رو داشتیم، اگر خاطرتون باشه بالای خوابگاه دانشگاه تهران در امیرآباد سازمان انرژی اتمی ایران با اون برج و باروی خاصی که اون دو تا برجی که داشت فعال بود. در همون سالها شرکت زیمن سالمان متعاقبش شرکت فرانسوی تا اونجا که فکر میکنم یکی از شرکت های برغالستون فرانسه تصمیم گرفتن در بوشهر همین مجموعه که امروز تحت نام نیروگاه اتمی بوشهر هست اون رو راه اندازی کنن.
بله.
جالب توجه، نخستین افرادی که در این مجموعه، این در مجموعه بوشهر مثل فرودگاه آریا مهر که بعدم تغییر نام پیدا کرد نام فرودگاه امام خمینی و اخیرا در بخش امارات فقط افتتاح شده، پرسنل اولیش بازنشسته شدن. این افراد اینقدر موندن، نه فرودگاه امام خمینی افتتاح شد و نه نیروگاه اتمی بوشهر. به نتیجه رسید پرسنلی که استخدام کردن در بدایت هم بازنشسته شدن. این قصه تاریخی است، قصه حداقل اگر از نظر وضعیت حقوقی حساب بکنیم یک نسل، یعنی 30 سال نسلی که میتونه اون توان علمی و عملی رو داره، این مجموعه پشت سر گذاشته. حالا باید دید در طول این مدت چه کسی، چه افرادی و چه تز و برنامه هایی باعث تغییرات شدن تا جایی که ما امروز رو در روی جهان قرار گرفتیم و وضعیت انرژی هسته‌ای با انرژی با سایر موضوعات هسته‌ای خلق شده و در چالش جهانی قرار گرفتیم.
بله.
خب من ادامه بدم.
بله.
ببینید یک پادمانی داریم یا اون پروتکل الحاقی به وضعیت آژانس اجازه میده تمامی دنیا اون افرادی که با اون کشورهایی که پروتکل الحاقی رو امضا کردن و عضو آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شدن، طوری برنامه های تنظیم کنند که از بخش صلح‌آمیز از بخش انرژی هسته‌ایش استفاده کنند. بخش صلح‌آمیزش در بخش کشاورزی، در بخش پزشکی و در سایر زمینه‌هایی که در تخصص من نیست، اما بخش سوختش در مورد نیروگاه هاست و بخش اتمیشان که خب فقط اون کشورهایی که عضو خانه اتمی بودن و تا اون تاریخ 5 کشور بودن و متعاقبش اسرائیل و پاکستان و هند هم به جلگه این کشورها پیوستن، هرچند که اسرائیل رو هنوز عضو نیست ولی پاکستان و هند عملا هم اعلام میکنن، هم آزمایش های اتمیشون انجام دادن. به هر کیفیت دولت ایران در دوره سابق اون نقشه انرژی باز ساختمان انرژی هسته‌ای بوشهر رو با 1000 مگاوات شروع کرد. البته در کنار اون بیش از 30,000 مگاوات از اون تاریخ برق وارد چرخه برق ایران شده، اما هنوز ما در خمه یک کوچه موندیم. بعد از انقلاب هم آلمان هم فرانسه نسبت به نیروگاه میدونید که تحلل کردن و انجام نشد. مدتی ژاپنی ها اومدن فعال شدن، مدتی با چینی ها شروع کردیم کار کردن و عملا مدت ها متوقف موند تا این که شروع کردن با روسیه صحبت کردن. روسیه یک حیات خلوت ایران رو میدونه، چه در زمان تزارا، چه در زمان کمونیستا، چه الان. ایران خیلی رو از روسیه متاسفانه ندیده که همیشه آسیب دیده و ضرر هم دیده. ایران بر دریایی از گاز نشسته. ما درست رودخانه های خروشانی مثل میسیسیپی یا ولگا و دانوب و راین و تنو امثال اینا نداریم، اما شیب ایران، کوهستانی بودن ایران به ما اجازه داده رودهای مقطعی یا فصلیمون بیش از رودخانه های دیگر دنیا بتوانند برای ما انرژی آبی تولید کنند. الان بیش از 70 خوردی صد در ایران احداث شده که این صدها بخش وسیعی از انرژی سوختی ما رو، یعنی برق ما رو تامین میکنن، مضافه میبین که بقیه نیروگاه‌های ما تقریبا سوختشون گاز است، گازی که در ایران در آسمان ها رها میشه. مدتی که ایران شروع کرد در خصوص اتم فعالیت کردن، مصادف شد با فروپاشی شوروی، انزوای کره شمالی، از طرفی مسلح شدن پاکستان به نیروی اتمی، و ما از این موقعیت سوء استفاده کردیم با تأسف کاری که میشد پیرامون ماده 4 پادمان یا اون NPT انجام بدیم و در مرعا و منظر عمومی باشه و از بخش صلح آمیز و انرژیش استفاده کنیم، یه نوع مخفی کاری صورت گرفت و همین مخفی کاری 18 ساله عملا بهانه یا اینکه یک نوع عدم اعتماد جهانی رو علیه ایران برانگیخت که اگر شما قصد دیگری جز سوخت یا صلح آمیز ندارید، پس چرا عضو NPT هستید و عضو آژانس انرژی اتمی هستید؟ نخواستید تا این مدت 17-18 سال آژانس برنامه های شما رو ببینه؟ به نوعی این برنامه ها برملا شد و الان ما از حداقل حقوق طبیعی ملک عضویت در پادمان و آژانس انرژی اتمی و پذیرفتن پروتکل الحاقی NPT هست، به واقع این داره نادیده گرفته میشه. از طرفی اعتماد جهانی هم به خاطر این پنهانکاری مدت ها فرق شده. مدتی که با کشورهای اروپایی مذاکره میکردیم، حداقل 3 کشوری که به نوعی روابطشون با ایران در طول جنگ، بعد از جنگ و همچنون حسنه است و جزء حداقل نشوروی هم، یعنی جزء مجموعه اقمالی شوروی سابق، و به نوعی استقلالی از آمریکا که ما اون رو در ایران هم وقتی اون رو دشمن اصلی میدانند، این 3 کشور اروپایی بیشترین روابط تجاری رو ما داشتن با اونا برقرار کردیم. متاسفانه نوع نگرش ها طوری بود که اون عدم اعتماد به وجود اومد. در داخل هم کوشش شد که مسئله انرژی اتمی رو، انرژی هسته‌ای رو یک نوعی ازش تعریف کنند که مردم ما به واقع از اون اطلاع ندارن، نمیدونن منظور چیه، یا میگن که ما نمیخوان.
جناب نعمت احمدی، ممکنه لطف کنید و برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که این ماده 4 NPT چی هست و توضیح بفرمایید؟
ماده 4 NPT میگه که کشورهایی که عضو آژانس انرژی اتمی هستند حق دارند از بخش صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای استفاده کنند و دولت‌هایی که دارای قسمت دومش این مهمتره، دولت‌هایی که دارای انرژی اتمی هستند، اون فناوری هسته‌ای رو دارن، باید این فناوری رو در اختیار این دولت‌ها قرار بدن تا در بخش صلح‌آمیزش استفاده بشه. و می‌دونید که شما در پیمانی که بین برژنف و نیکسون در اسلو بسته شد و اصولا کلاهک های اتمی و بمب های اتمی قرار شد محدود بشن، همکنون الان میبینیم که روسیه داره میخواد از اون کلاهک های هستهیش در جهت سوخت استفاده کنه و چون سوخت اروپا حتی کشورهای دیگر رو بده. در اون ماده 4 مصوب شده این حق و امتیاز که نه حق همه کشور هست از بخش صلح‌آمیزش، از بخش انرژی هسته‌ایش، چه در تهیه آب سنگین برای راکتورهای اتمی که در بخش صنعت و کشاورزی و پزشکی و امثال اینا استفاده کنند. اما تفاوتی که بین دیدگاه های ایران، حکومت ایران با سازمان انرژی اتمی و اصولا جهان به وجود اومده، اون عدم اعتمادی است که میگن شما مرحله‌ای رو پیش رفتید که از حد ماده 4 NPT خارج شدید. اونجا غنی‌سازی اورانیوم تا یک درجه‌ای برابر ماده 4 NPT مجوز دارن. تا این مرحله که شما بتونید در برآورده در بخش پزشکی در بخش سوخت اتمی ازش استفاده کنید. مازاد از این مسئله تبدیل اورانیوم غنی شده میشه که اگر در کلاهجای اتمی هم استفاده نشه، حداقل به صورت رقیق شده میشود از اون استفاده های کشتاری کرد. یعنی علاوه بر این که میتواند شمشیر دو دم باشد، خطر آفرین برای منطقه و برای جهان خواهد بود. این تفاوت سلیقه‌ای است که الان وجود داره.
دکتر اگر من درست متوجه شده باشم فرمایشات شما رو، پس هم از یک سو از دیدگاه حقوقی ایران واقعاً ادعای آژانس این است که از اون حقوقی که در NPT و ماده 4 برش برای کشورهای عضو پروتکل شناخته شده یه مقدار تجاوز کرده، ولی از فرمایشات شما بیشتر این هست که به دلیل مخفی کاری یک جب عدم اعتمادی به وجود اومده که به صلاح ایران رو در یه همچین موقعی
هست. من ایرانه دقیقا به همین صورته. ببینید، ایران مدعی است که ما خارج از ماده 4 NPT خارج نشدیم.
بله.
جهان هم میگه که خب اگر شما خارج نشدید چرا مخفی کاری کردید؟ در گزارش دکتر البرادعی، این حقوقدان مصری که الان سه دوره از سرپرستی آژانس، رئیس آژانس انرژی اتمی و همکنون هم جایزه صلح نوبل رو برده و از یک جایگاه قدرتمندتری و جهانیتری برخورداره، ایشون هم در گزارش نهاییش قبل از 19 سپتامبر که
بله
تشکیل شد و در جلسه آتی، حالا نمیدونم چه گزارشیشون با وضعیت وجود آمده جدید که ایران معاهده پاریس رو یک طرفه ملغا کرد. در پاریس وزرای امور خارجه آلمان یوشکا فیشر و وزیر سابق
فرانسه برای دولاپ
الان صورت گرفت، اشتراب شد دیگه، فیشر قطعا از این مخارجه نیست، با آقای استرو و وزیر خارجه قبلی فرانسه که الان دومی کم خیلی نشستن صحبتی رو کردن و در اونجا ایران پذیرفت که غنی‌سازی رو چه در USF اصفهان چه در مکان و در جاهای دیگه متوقف کنه تا آژانس بیاد در نظر بگیره، بازرساش ببینن، ساعتها کار کنن و مطمئن بشن که ایران غیر از حول حوش ماده 4 NPT حرکت غیر صلح‌آمیزی نداره. در هر حال با اینکه هر روز ایران هم متاسفانه نمیدونم چه انگیزه ای یک روزه تعرفه نکرد که بگه آقا ما لویزانو داریم، نتمزو داریم، عراقو داریم، اصفهان رو داریم، جای دیگر رو داریم. اینا رو کم کم آژانس هی یه دونه یه دونه رو بهشون رسید. از طرفی سانتریفیوژایی هم که ما از پدر انرژی اتمی پاکستان آقای عبدالقادر خان خریده بودیم آلوده به اورانیوم غنی شده شد. اینا همه دست به دست هم داد به یک بی‌اعتمادی رو در سطح آژانس و نهایتاً در سطح جهانی نسبت به ایران به وجود آورد.
بله.
من در تخصصم نیست، شاید ایران الان داره درست میگه که ما از ماده 4 NPT خارج نشدیم، اما از نظر ما حقوقیون روح قضیه نشون میده که به هر حال هر دو طرف دارن راست میگن. آژانس و جامعه جهانی میگه خب اگر شما درست میگه چرا 18 سال پیلان کاری، چرا سانتریفیوژا رو از بازار آزاد خریدید، چرا این سانتریفیوژا اورانیوم غنی شده دارن. از طرفی ایران هم میگه که من قصد غنی‌سازی اورانیوم رو در حد چرخی سوخت و مسائل صلح‌آمیز دارن. به هر حال هر دو طرف از نظر حقوقی ادعایی رو دارن، هر دو طرف هم به نظر من اسنادشون قابل دفاع نیست و اینه که جهان اون اجماع رو حالا یا حداقل 22 نفر 12 نفر یک نفر از مجموعه اعضای آژانس، خصوصا که میدونید غیر متعهدها میخوان به نوعی، هرچند دیگه غیر متعهد امروز معنا و مفهومی رو در مقابل فروپاشی شوروی نداره، من البته هنوز این عنوان روی این مجموعه مونده، غیر متعهدها میخوان از ایران دفاع کنن اما قابلیت دفاع به اون معنا نیست.
آقای دکتر، حالا با توجه به چنین شرایطی شما فکر میکنید که چه راهی بهتر است که ایران انجام بده تا از این بحران خارج بشه؟
ببینید من در داخل هم چندین مصاحبه داشتم، یک اعتقادی داشتم، آسیب پذیرم هستم، جز افشار آسیب پذیرم کسی کاری رو ندارم، اما به خاطر مردمم این صحبت کنم و عنوان یه حقوقدان مجبورم اسناد و مدارک بگم و اون اینه که در سال 8 هجری قمری در زمان حضرت رسول هم با توجه به کشون قدرتی رو داشتن و میخواستن وارد مکه بشن از مدینه، با تمام توانشون پشت دروازهای مکه ماندند، یک صلحی برگزار شد به اسم صلح حدیبیه در تاریخ معروفه. بعد از صحابه حضرت رسول هم باشون مخالفت کردن، ما هم الان در همون شرایط قرار گرفتیم. فرض کنید ما حق داریم و من قرآن یکیونی میگم حق داریم، ما پنهانکاری کردیم، جای مختلف تاسیسات اتمی رو انداختیم، اما قصدمون ساخت انرژی ساخت بمب اتمی به واقع نیست، نه دین اجازه میده و نه دنیا اجازه میده. خیلی از کشورها دارن، نه این که عمل باز دارن به نشده بلکه به بال گردنشون نمشده. پاکستان داره چه کار تونست بکنه، زلزله نشون داد که چقدر آسیب پذیرن، گرسنگی مردمش. هند هم به همین صورت. پس ما بیایم همانند حضرت رسول، اگر مدعیم که مسلمانیم که قطعا هستیم و پیغمبر هم الگومونه، مثل صلح حدیبیه عمل کنیم. واقعا مثل اون صلح وقتی اجماع جهانی میخواد علیه ما صورت بگیره و ما به شدت آسیب پذیریم، بنزین اجازه ما نرسه، تمام حمل و نقل ما قطع میشه، مردم نمیتونن، وقتی که مواد غذایی نرسه، دارویی نرسه و همسال اینا، حتی اگر ما خدای نکرده بمب اتمی هم داشته باشیم، تأثیری در زندگی مردم که نان شبشون رو میخوان نخواهند داشت. فرض کنیم الان در رودخانه های ما پر از بمب های اتمی باشه، اما سر سفره مردم چی؟ بیاییم با جهان آشتی کنیم، اعلام کنیم تحت هر ضوابط و شرایطی که ما نسازنده بمب اتمی هستیم و نمیخواهیم اگر میخوایم در چرخه سوختش باشیم، از راه های قانونیش در چرخه صلح‌آمیزش باشیم، از راه‌های قانونی و همیشه نخواهیم برای این مردم چالش به وجود بیاریم. من مدتی پیش در اروپا بودم، این وضعیتی به وجود اومد، دوستی رو داشتم در آلمان، ایرانی بود که سالیان سال در آلمان بود، میگفتش که اگر این حادثه برای آلمانی ها اتفاق میفتد و این قطعنامه علی آلمانی ها صادر میشد، آلمانی ها صادر میشد، الان مردم خواب شب نداشتن. چطوری شما تو ایران دارید به این راحتی از کنار این مسئله میگذرید؟ من میپذیرم ایران نمیخواد بمب اتم بسازه، ولی خب جهان این رو نمیپذیره. پس ما باید بپذیریم در یک لحکده جهانی زندگی میکنیم و باید از حقوق اولیه‌مون استفاده کنیم، بهانه به دست دیگران ندیم. ما گاز داریم، خیلی امکانات دیگه داریم، به خاطر اینکه محروم نشیم از حداقل انرژی هسته‌ای یا اینکه اورانیوم غنی شده در حد پزشکی و کشاورزی بیایم از این بلند پروازی هایی که من میدانم پرواز هم نیست و دولت مردان ما هم قطعا اون رو نمیخوان، بیایم جهان رو اون آرامش دعوت کنیم و خودمونم از این موازه تند افراطی که افرادی حتی نمیدونم تفاوت انرژی صلح‌آمیز با اتمی هستن، بمب اتم چیه تا چرخی سوخت مسالمت آمیز، کنار بیاییم پشت یک میز مذاکره بنشینیم، ماده 4 رو بپذیریم در حد صلح‌آمیزش. نه دنیا با ما مخالفتی داره و نه ما با دنیا مخالفت کنیم، به بخش اتمیش هم که دیگه مثلا دنیا اجازه تو به افزودن اون در روسیه و امریکا و چین و فرانسه و این نیست، کشورهای دارنده هم نمیده، پیمان هلسینکی که هم اجازه نمیده کسی یک کلاهک دیگه اضافه کنه. عرض کردم روسیه هم داره کلاهکاش کم میکنه، امریکا هم داره کم میکنه، چیزی نیست که بتواند به ما صلح بدهد، بلکه ما رو هستی پذیرتر میکنه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. اجازه کنم این که من از یک زاویه دیگه به این مسئله نگاه بکنم. جناب آقایان تو فرمایشاتون اشاره کردیم و سوال کنم نظر شما رو در این زمینه. اشاره فرمودیم به مثلا سابقه این کار که پرسنل اولیه انرژی اتمی یا سازمان انرژی اتمی کسانی که در اون کار از اول به کار مشغول شدن همه بازنشسته شدن و در ضمن اشاره فرمودیم به وضعیت جغرافیایی ایران و این امکان این که لاغا شما اشاره فرمودیم به امکان بسیار زیادی که وجود داره برای استفاده از انرژی آبی. حالا سوال من این است که آیا استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی جدای از استفاده مثلا تولید انرژی از اون، اگر نخواهیم فقط بخواهیم به عنوان یک فناوری داشته باشیم و همونجوری که شما اشاره فرمودین در کشاورزی، در پزشکی یا در موارد صنعتی دیگه ازش استفاده بکنیم نه برای تولید انرژی، آیا نیاز به این همه دستگاه ها و سرمایه گذاری و مخفی کاری و این حرف ها داره یا نداره؟ یک دوست این است که بفرمه شما پس اینو بفرمه تو من سوال بعدی اومد.
من همین مسئله باعث شده که دنیا با دید دیگه با ما نگاه کنه. لا اگر همون مجموعه در امیرآباد که سازمان انرژی اتمی ایران در اونجا شکل گرفت یا حتی یوسیف اصفهان هم در همون حد باقی میمون و بعدا قطعات دیگه مثل پارچین یا نتنز و نمیدونم جایی دیگه که بنده واقعا این را فقط در روزنامه ها میدونم بخونم، نمیدونم در اونجا چه کارهایی میکنم و روسیه آژانس برملا نمیشد و حتی در ایران کسانی متهم نمیشدن که شما اسرار انرژی هسته‌ای ما رو به بیرون درج کردید، یا همکار عزیز ما آقای عبدالفتاح سلطانی به اتهام جاسوسیه، یعنی جاسوسی هستی، یه وکیل دادگستری. آقا بنده چه لوازم و ابزار جاسوسی دارم؟ اگر شما کار خلاف ماده 4 امپیتینه میکنید دیگه، خوب بیان دیگه جاسوس نیاز نداره. چی رو آقای سلطانی باید بگه؟ اینا همه مجموعه دست به دست هم میده که اون بی اعتمادی به وجود بیاد. هرچند من به گفته بسیاری از بزرگان ایران مثل آقای هاشمی رفسنجانی اعتقاد دارم که ایشون در ملاقاتی که باشون داشتن مصر بودن که واقعا ما قصد این رو نداریم، نه دینمون اجازه میده نه خودمون دنبال این هستیم که بمب اتمی رو بسازیم. و در داخل هم یک نهضتی، یک جریانی همچون را افتاده. همون کاری که در دو سال گذشته اون تیم انرژی اتمی در تصفیه های روحانی که از نزدیکان آقای رفسنجانی است کاری کردن که یک صلح مسلحی یا یک صلح نانوشتهی بین ما و جهان به وجود بیارن، و با تأسف و انتخابات جدید ناگهان وضع دیگرگون شد، مجددن آقای هاشمی وارد گود بشن، عمل کنند و دنیا هم بپذیره، ما هم اون تعهدات خاص خودمون بدیم که به واقع نمیخوایم وارد بخش انرژی اتمیش بشیم. در بخش
سلاح اتمی،
سلاح اتمی،
بله،
در بخش سلاح اتمی نمیخوایم بشیم، در بخش صلح‌آمیزیش بله، در بخش کشاورزیش بله، حتی در سوختش هم. حالا سوختش رو من شخصا اگر تصمیم گیرنده باشم میگم که سوخت گازی و آبی در ایران به شدت ارزون تر تا سوخت اتمی. ما نیازی رو نداریم سوخت اتمی رو، ما میتونیم با یک گازی که داره توی فضای ایران منتشر میشه آلوده میکنیم محیط زیستمون رو، میتونیم گاز رو تولید کنیم. یادم میاد به ما که انرژی اتمی بوشهرمون چه اون مثلا این گاه بوشهر رو میخواستن بسازن در زرند کرمان شهر مورد تعلق من هم اونان یه نیروگاه سوخت فسیلی ساختن، متعاقبش این رو تبدیل به گاز کردن، الان داره بخش وسیع اونجا رو تامین میکنه استان کرمان رو. در بندر عباس نیروگاه گازی ساختن قسمت جنوب شرقی رو تامین میکنه، یا در بین تهران و قزوین یه نیروگاهی ساخته شده که اول 1000 مگاوات بود، بعد 2000 مگاوات، الان به ظاهر بیشترش کردن با یه لوله گاز، بدون اینکه آلودگی داشته باشه، بدون اینکه حتی شما ایرانی که دلتون رو ایران میپره اونجا بدونید بین تهران و قزوین یه نیروگاه 2500 مگاوات برق با گاز داره تولید میکنه و مجموعش هم از دستان 200 هکتار زمین بیشتر نیست، 3-4 دستگاه خیلی ساده که در روزنامه ایران نوشته ما 70-80% فناوریش هم خودمون داریم.
بله،
اگر فردا خدایی نکرده مرزهای ما با هر کجا بسته بشه، جوان های فرزندان من شما میتونن اونجا رو را ببرن و برقی مملکت تامین بشه. این نمیدونم چه کسی در خارج، بیشتر در خارج و بیشتر اونایی که نمیخوان مردم ایران یک امنیت روانی حداقل داشته باشن و گروهی از تندروهای داخلی این مسئله دامن زدن، انرژی گران رو وصل کردن به بخش صلح‌آمیز تناوری هسته‌ای که لازمه ی زندگی امروزی از شما از عکس برداری ریه و نمیدونم که بنده ریه ناراحتی دارم تا قلب و غیرزالیک از این استفاده میکنند، تا بخش کشاورزی که چرا این رو وصل پینه دارن میکنن
بعد
چیه تولید برق و تولید انرژی هسته‌ای که مخرب.
بله. آیا تو پس یه مسئله دیگه که هست و متاسفانه باز کمتر بهش توجه میشه، به نظر میاد که همین گفتمان، نیاز به همین گفتمان ملی است، حالا نه لزوما با ابتکار و ابداع دوستانی که در ایران حاکمند، بلکه در میان ما ایرانی ها، که آیا این مسئله تولید انرژی از انرژی هسته‌ای همونجوری که شما اشاره فرمودین مصروف و به صرفه هست برای ایران با توجه به منابع دیگه‌ای که داره یا نه، و اگر به همین واقعیت که این تولید یا ساختمان این نیروگاه و تلاش برای این توانایی چرخه سوخته رو ایجاد کردن و دیگر کارهایی که شده، اگر فقط نگاه بکنیم به این که من نمیدونم واقعا آیا هیچ محاسبه فعلان شده یا نه، که خود این هزینه های سرمایه گذاری تا به حال چقدر بوده، هزینه سرمایه گذاری امتیازهایی که حاکمیت مجبور شده به کشورهای دیگه بده در طول این مدت، قراردادهایی که قرارداد نفتی که با چین بسته، با روسیه بسته یا دیگران بسته، همه اینا رو حساب بکنه، هزینه‌ای که ملت ما داره میپردازه برای اینکه در این آتش بس مسلح یا صلح مسلح به قول فرمان شما در این دو سه چهار پنج ساله گذاشته بوده، داره از نظر روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی داره میپردازه، اگه اینو حساب بکنه هزینه که باید از نفت و درآمد نفت و گاز بزنیم در خرج این چیزا بکنیم و همه اینا رو حساب بکنیم، مقایسه بکنیم با اینکه اگر بخشی از اینها رو به قول فرمایش شما ما صرف این میکردیم که به سبب انرژی هیدرولیکی آبی بیشتر به دست میآوردیم یا منابع دیگه، این یه گفتمان نیست که تو ما اصلا، تو ما ایرونی ها میگم خارج از دوستان این که در حاکمیت هستن در غیر اونا هم وجود نداره، متاسفانه فکر میکنم قبل از اینکه به اونجا برسیم چه تصمیم گرفتن یا اظهار نظر کردن در مورد اینکه آیا این کار مصروفه به صرفه است یا نه بسیار کار سختی خواهد بود. ضمن اینکه همونجوری که شما فرمودین منم تاکید کنم که منظور از مثلا از دست دادن یا کم بها دادن به حق استفاده از انرژی هسته‌ای برای موارد علمی و صلح‌آمیز نیست و با این عرضی کردم میخواستم نظر کلی شما رو بدونم و بعدم دوباره اگر ممکنه باز در این زمینه که هی به طور دائم به خصوص این اواخر این حق رو به عنوان یک حق ملی و تبدیلش کردن یا به زور میخوان تبدیلش بکنن و هی هم برابر بکنن با حق ما، حق ملت ما و منابع نفتیش و نهضت ملی نفت، ملیش بر نفت.
ببینید ما عرض کردم چند تا مسئله رو به هم داریم مخلوط میکنیم. اگر هدف تولید انرژی به مفهوم سوختون باشه، ما به واقع میتونیم اون 1000 مگاواتی که در بوشهر میخواد تولید بشه این تأثیری در برق ایران نخواهد داشت.
بله.
فناوری روسیه که در چرنوبیل امتحان خودشو پس داد و من خوف این دارم که سوخت اینجا، توفاله های اینجا، بعدا تو خلیج فارس چه ها خواهد کرد و چه ها نخواهد کرد، و این که ما اینو بیاریم در حد ملی شدن نفت بیاریمش بهش بها بدیم، اینو بها دادیم اونو کم کردیم، نمیتونم یا اونو میخواییم خیلی ساده انگاری کنیم. آخر آقا اون پایان دادن به حکومت و اقتدار یک دولتی بود که ما رو اصلا قبول نداشت. اینجا نه خیر، اینجا وضعیت علمی است و من میخوام تأسی کنم به حرف دولت مردان ایران که میگن ما نمیخوایم تولید بمب‌اتم بکنیم، ما میخوایم چرخه سوخت رو داشته باشیم، خوشمندان حتی داشته باشیم، هم کفی نداریم، دنیا هم نباید حرفی داشته باشه، اگر داشته باشه حرفش بی منطقه، بخاطر اینکه ما عضو آژانسیم و وقتی عضو آژانس میتونیم در این مرحله داشته باشیم. اون عدم اعتمادی که به وجود اومده، اون عدم اعتماد رو به یک نوعی برطرفش کنید. آقای البرادعی خیلی کوشش کرد، حالا متهم شد یا واقعیت، این اتهام نیست که مثلا همسرش ایرانی هم، من کار ندارم باشه همسرش ایرانی، خب بسم الله، نباشه عیبی برایشون نیست، بودنشم عیبی برایشون نیست، شون در چارچوبه مقررات NBT داره حرکت میکنه. و من به عنوان یک ایرانی دوست دارم شب آرام بخوابم، فرزندانم آرام باشن. ما چند روز در مسئله وبا گرفتاریم، نتونستیم کنترلش بکنیم. و امسال بخش کشاورزی ایران بیشترین آفی ببرد این مسئله دید و از نظر روانی هنوز مردم توهم وبا رو دارن. ما بیاییم خیلی زیر ساخت در کار کنیم. این انرژی هست ایران هم به نوعی دست دولت مردان قوی بدیم، کسانی که سالها به همین حکومت به هر حال فعال بودن، حرفشون که در داخل چه در خارج به عنوان سیاستمدار پذیرا داره، شنونده داره، نه یه تیم جوانی که از حکومت بره اونجا در سازمان ملل این صحبت بشه، متعاقبش یک اجماعی صورت بگیره علیه ایران. ما بخواییم منظری بشیم در جهان، تنوشت کره شمالی رو پیدا کنیم. از طرفی ما با داشتن 2500 کیلومتر بلکه بیشتر راهابی نفتی 60% جهان، خلیج فارس و دریای عمان و دومین کشور صادر کننده نفت دنیا و دومین منبع گازی دنیا، به اعتقاد من باید خیلی راحت دولت مردان ایران تفکیک کنند به صراحه، به نوعی که جهان بپذیره، به نوعی که جهان بپذیره. ما بست اون رو نداریم و حاضریم با اون پیمان پیش بریم، در بخش های صلح‌آمیز شامل باشیم. از طرفی اینم بپذیریم ما میلیاردها هزینه کردیم، چه از شرکت دیمه سالمان، چه از در حال استومه فرانسه، چه از چین و چه هم از احمدشان شوروی، نیروگاهی رو در بوشه راه اندازی کردیم. به واقع اونم یه توافق جهانی داشته باشیم، سوختش رو همینطور که اروپا گفت، یا الان ما پیشنهاد دادیم که اورانیوم غنی شده رو تا کیک زرد رو اینجا داشته باشیم و از کیک زرد که خطی نکنیم، ما بقیش رو افریقای جنوبی داشته باشیم بدن و توفاله هاش رو روسیه یا همون آفریقا یا جای دیگه، اصولا خود آژانس، خود اروپا همونطور که پیشنهاد دادن بگیریم. این داوه 35 ساله رو هم که در بوشهر گذاشته شد، مهرش در زمان سابق زده شد به وسیله همین کشورهایی که الان مخالفت هستن، اونو به نوعی رفع و رجوع کنیم و ایرانم به نوعی اعتماد سازی کنه. این تیم به اعتقاد من نمیتونه تیمی که بعد از انتخابات نهمی دوره
ریاست
جمهوری انجام داد، اون نمیتونه اعتماد سازی بکنه. حتی ما ایرانی ها هم در داخل بخش وسیعی معتقدیم که از سخنرانی رئیس جمهور و بعدن نوع حرکت های ما در آژانس باعث شد که تفریع بشه در اون عهدنامه و در نهایت متاسفانه شاید چند روزی دیگر در عهدنامه نهایی ارشاد پرونده ایران به شورای امنیت که یک باسی بیست برای برنامه یا اصولاً وزارت امور خارجه ما و گفتمان سیاسی خارج از کشور ما. الان هم در ایران به اعتقاد من
بله
به عنوان یک کرم نه به عنوان یک کرمانی که فکر کنید ناسیونالیستن، که به عنوان یه فردی که واقع بینم و خارج از حکومتم، هیچ ارتباطی هم خوشبختانه با حاکمیت نداشتم و بعد از انقلاب هم دو سه مرتبه زندان رفتم و سابقم کاملا مشخصه، یک روز هم حقوق از دولت نگرفتم و زندگی درویشانه خودم ساختم. اون اینه که یکی از آدم های قدر، یکی از مثلا رهبران قدر، مثلا آقای هاشمی رفسنجانی وارد میدان بشه و بیاد به این اختلاف را همیشه پایان بده، هم حقوق ما رو در NPT حفظ کنه، یعنی ما بتوانیم مانند برزیل، مانند آرژانتین، مانند مصر، مانند خیلی از کشورهای دیگه از فواید ماده 4 NPT استفاده کنیم و از مزارش برطرف باشیم. ضمناً هم سیاسیون ما یک بار هم که شده دقت کنند، یک کیلووات برقی که با انرژی اتمی تولید میشه چه میزان ارزش داره، یک کیلووات برقی که با نیروهای با سوخت فسیلی، گاز و آب، یعنی اون انرژی آب تولید میشه چه میزان ارزش داره، رو در ذهن و زبان خودشون که ما و حق و اون رو در یک ترازو و معیار و میزان قرار بدن و رسما اعلام کنن که کدوم انرژی برای این کشور فقیر شده ارزش داره و مفروم به سرفت و برای مردم پیاده کنن، بخش سولامیز شن هر جا که دنیا جلوش وایستاد، واقعا مردم ایران جلوش وایستن. شما در بخش شاورزی مانع مایید، در بخش پزشکی مانع مایید، در بخش دقیقات مانع مایید و مردم مطمئن باشید که پشت حکومت خواهند وایست، دنیا هم وای میسته، شما هم وای میستید، همه وای میستن. یا در بخش سولامیزش به ایران نداشته باشه، کنان کشور آفریقایی داشته باشه، کنان کشور آسیایی یا مثلا حتی امریکایی داشته باشه، ایران هم باید داشته باشه، عضو خانواده بین اومدید.
خیلی سپاسگزارم جناب نعمت احمدی. اگر آقای دکتر مطالبی گفتگوی دیگه ای هم هست بفرمین و شنوندگان عزیز ما که ما سوال نکرده باشیم.
من مطلب خاصی رو به نظرم نمیرسه، امیدوارم شنوندگان شما هم این واقعیت رو که میدانند این رو یک گوشزد جدیدی براشون بشه. در ایران هم الان تعداد کسانی که معتقدند ایران نمیخواد تولید بمب اتمی بکنه به شدت فراوانه. تضمین های دولت مردان رو هم علارغم مخفی کاری هاشون در طول 18 سال با توجه به این اجماع جهانی میپذیرند، اما باید دنیا هم به نوعی با ما برخورد محبت آمیز رو داشته باشه و هر کجا هم که ما خروج از پیمان NPT کرده باشیم، به خصوصا ماده 4 اون، به واقع اون رو گوشزد کنه. الان بین گزارش آقای محمد البرادعی و ذهنیت جهانی و مخفیکاری های ایران سه مطلب هست. این دو آقای البرادعی الان به نظر من یک قدرت فارغی پیدا کردن با توجه به صلح نوبل و با توجه به اینکه آمریکا هم کنار نشینی کرد، در انزوا قرار گرفته بود، ایشون برای سومین بار برای مدت 5 سال بریاست آژان منصوب شدن، بیاین یک راهی رو داشته باشیم که ایران رو نه لبه پرتگاه ببریم، به واقع این مردم توانی یک آسیب دیگر رو ندارن توان یک تحریم رو، ندارن توان یک ساده بگم گوشمالی رو، ندارن، هرشون هم نیست. بیاین به نوعی ما هم مثل بقیه بتونیم در اون چارچوبه، الان وقتی دنیا آمد جلوی تولید انرژی اتمی رو گرفت، بیش از 200 کشور دنیا همه گفتن سمنتا اتا با پاکستان و هندوستان، پاکستان عنوان اهرم امریکا، به هندوستان هم در اون موقع به عنوان اهرم شوروی، تونستن از زوایای پنهان استفاده کنن به بمب اتم برسن. مثلا یک کره هم این مسئله کاتالیزوری بود در آسیای جنوب شرقی، خصوصا در بخش ویتنام و لاوس و کامبوج، که الان بیچاره مردم اونجا حاضرن همه بمبای اتمیشون هست اگر ترس دولت نباشه بدن لقمه نان سر سفرهشون داشته باشه. میخوام این آینده رو ایران داشته باشه. دوست دارم که مذاکرات ادامه پیدا کنه، اما عنوان یک فردی که بیش از 30 ساله در امور قضایی سی قلم زدم، صحبت کردم، بیان کردم، معتقدم که اگر الان اختیار به دست تیم سابق باشه یا به نوعی آقای رفسنجانی رو وارد و گود بکنیم، ایشون میتونه برون رفتی داشته باشه که ما به عنوان دشمن جهانی شناخته نشیم و ما رو به عنوان تروریسم اتمی نشناسن. حال این که خود ایرانی ها هم دیگه بهش واقف شدن، میبینن در طول این 7 سال حداقل 27,000 مگاوات نفت تولید شده، اما 1 کیلووات برق اتمی وارد چرخه برق ما نشده، اما میلیون ها ساعت صحبت راجع این نیروگاه شده که به یقین وارد تاریخ خواهد شد. روزی من نمیبینم این نیروگاه با شرایط موجود استارتش داده بشه. روسا هیچ موقع در کنار ایران یک رفیق صاحب قدم تا آخر خط نبود.
خیلی سپاسگزارم آقای نعمت احمدی، ازتون خیلی تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و تا امید به گفتگوی دیگر خیلی زود.
آقای دکتر، بنام از شما خیلی سپاسگزارم و براتون اوقات خوش آرزو دارم تا گفتگوی بعدی.
و شنوندگانتون خداحافظی میکنم. امیدوارم که همینطور که دلهای شما برای ایران میتپه، دلهای ما برای ایران میتپه، ما در کمال آرامش، آسایش، امنیت زندگی بکنیم. این امیدواری رو به یک واقع بینی روشن کنیم، به یک واقع بینی پیوند بدیم و ایرانی آزاد و عبالند باشیم. من یک روزی با هم دور یک سفره بشینیم و ایران رو بسازیم.
به امید آن روز، خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده، توجه شما به گفتگوی ما با آقای دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار در رابطه با بحران هسته‌ای امروز ایران سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.